اکبر صراحتا فرمودند بعد از من 12 امام هست و بعد از 12 امام 12 مهدی هست. خب روشن دیگه، یعنی 12 امام یه چیزند، 12 مهدی هم یه چیز دیگرند. یعنی وقتی ما یه چیز رو تقسیم میکنیم معناش اینه که اینا جزء هم نیستن. شما وقتی میایید میگید مردم دو جورند، یعنی واقعا دو جورند دیگه، یعنی جور اول غیر از جور دومه. پس بنابراین وقتی میگه ما 12 امام داریم و 12 تا بعدش مهدی داریم، یعنی مهدی ها امام نیستند. خب در آخر حدیث هم باز همینو تصریح میکنه، میگه که 12 امام رو نام میبره و میگه فذلک 12 امامن، اینا شدن 12 امام. ثم یکون من بعده 12 مهدیان، و بعدش 12 مهدی خواهد آمد. خب پس یعنی 12 تا دیگه که افراد دیگه ای هستن. ولی ادامش میگه فلیسلم ها الى ابنه، یعنی امام زمان امامت رو باید بده به فرزند خودش. خب میگیم اگر اینها امام نیستن، مهدیند، چه معنی داره که امام زمان امامت رو نزدیک وفاتش به این مهدی بده؟ اگه قرار باشه امامت رو تسلیم این مهدی بکنه، یعنی این مهدی امامه، و اگر این مهدی امامه، پس اصلا این تقسیم بندی که پیامبر دو بار روش تأکید میکنند که ما 12 امام داریم و بعدش 12 مهدی داریم، این چه معنایی پیدا میکنه؟ اگه قرار باشه همین مهدی ها هم مثل همون امام ها فلیسلم ها الی ابنه باشن، یعنی امامت رو از پدرشون بگیرند، اون وقت دیگه بین این مهدی ها و اون امام ها چه فرقی خواهد بود؟ این یه مشکلیه که واقعا این حدیث داره. اگر این طوری بود باید پیامبر می فرمودن که سیکون و بعدی مثلا 40 و 20 اماما، بعد از من 24 امام هست، 12 تاش تا اینه، 12 تا دیگه شمینان، همشون کلان امام هست. در حالی که اینجا تقسیم میکنه، فرق میذاره بین امام و مهدی. پس معنی نداره که پیامبر توصیه بکنن به امام 12 که شما نزدیک وفاتتون شد امامت رو تسلیم فرزندتون بکنید، چون فرزندش امام نیست که امامت رو تسلیم فرزندش بکنه. و اگر کسی بگه نه فرزندش امامه، اون وقت این تقسیم بندی به هم میخوره، چون پیامبر فرموده ما 12 امام داریم، 12 مهدی. علاوه بر اون بعد میگه که شما این رو به فرزندت بده که او اول المقربین. خب حالا این مقربین چرا اینجا اومده؟ خب باید میگفت که اول المهدیین، اما اومده که اول المقربین یا اول المقرین، که در واقع باز هم یک جمله ایه که اضطراب حدیث رو میرسونه، یعنی واژه هاش واژه های درستی نیستن. بعد هم میگه این اولین مهدی 3 اسم داره، اسمی مانند اسم من و اسم پدرم که عبدالله و احمد، و اسم سوم مهدی که شما توجه بکنید میشه 4 تا، یعنی اسممون که اسمی میشه محمد، و اسم ابی میشه عبدالله، احمد میشه سومی، و اسم سومی که این میگه مهدیه اون میشه 4، یعنی میشه محمد، عبدالله، احمد و مهدی. 4 تا اسم اینجا میشموره، در حالی که میگه لهو 3 اسامی. یعنی اینا مشکلاتی که خود این حدیث داره و نشون میده که این همونطور که سلسله سندش مجهولند ساختار درستی نداره. و بعدش هم میگه هو اول المؤمنین، یعنی اول میگه اول المقربین یا اول المقرین، بعد میگه اول المؤمنین. حالا اول المؤمنین یعنی چی؟ ما اینجا ایمان رو تقسیم بندی نمی کردیم، ما که نگفتیم 12 مؤمن داریم بعدش این اولین مؤمنینه. یعنی شما نگاه بکنید واژه هایی به کار رفته تو این حدیث که به لحاظ دلالتی شما نمیتونید تفاهمی بین اونها ایجاد بکنید، مگه اینکه توجیه های عجیب غریبی بیارن، و الا حدیث به لحاظ ساختاری هم ساختار قوی نداره. و چرا این مقربین تبدیل به مؤمنین شده؟ چرا اصلا از واژه مقربین استفاده میشه؟ چرا از واژه مؤمنین استفاده میشه؟ علاوه بر این که اینجا وقتی شما حدیث رو میخونید همشون فرزندان بلافصلند. داره میگه مثلا امام حسین به امام سجاد بده امامت رو، امام سجاد به امام باقر، امام باقر به امام صادق، اینا همشون فرزندان بلافصلند. خب آیا میشه وقتی به امام مهدی رسید که امام دوازدهمه، ایشون میگه فلیسلم ها الى ابنه، بگیم نه این ابن فرزند بلافصل نیست، با چندین واسطه پسرشه؟ خب این خلافه باز هم روایته، یعنی کسی نمیتونه این رو بپذیره. خب بنابراین اگه کسی بخواد بگه اینها امامند، این خلاف خود روایته، چون روایت داره میگه اینا مهدیند. علاوه بر این که ما روایات معارضی داریم، یعنی روایاتی داریم که خلاف این رو بیان میکنه، یعنی روایاتی که داره میگه بعد از امام مهدی امامت و رهبری جامعه به امام حسین علیه السلام خواهد رسید و در واقع امام حسین علیه السلام اند که رهبری جامعه رو بر عهده خواهند گرفت. مثلا روایتی که در منتخب و انوار المضیئه جناب نیلی نقل میکنه در صفحه 201 از علی ابن عقبه که از شیعیان ثقه هستند، از پدرش که او هم باز ثقه است، از امام صادق نقل میکنه که یقبل الحسین فی اصحابه، امام حسین زنده میشن و با اصحابشون به دنیا برمیگردند، فیدفع الیه القائم الخاتمه، امام زمان انگشتر خلافت رو به ایشون تسلیم میکنه، به امام حسین، فیکون الحسین هو الذی یلی غسله و کفنه، و امام حسین خواهد بود که سرپرستی و مدیریت دفن و کفن امام زمان رو بر عهده خواهد داشت. خب چنین روایاتی هم به صراحت نشون میدن که بعد از امام زمان علیه السلام امام حسینه که حکومت رو به دست میگیره، خاتم انگشتر حاکمیت رو تحویل میگیره و حکومت رو ادامه میده. بنابراین این که بگه شما وقتی داری از دنیا میری امامت و ولایت رو به فرزندت بده، با این روایات نمیسازه. بنابراین این حدیث خب اولا سند نداره، ثانیا مشکل تعارض درونی داره، خود روایت صدر و ذیلش با هم نمیخونه، علاوه بر این که روایت های دیگه مخالف اونه. ما شیعیان معتقد به رجعتیم و معتقدیم بعد از امام زمان امام حسینی که حکومت رو بر عهده میگیره. و جالبه که یه روایت دیگه دقیقاً این مسئله رو بیان میکنه که این 12 تا امام نیستند و اگه کسی بخواد بگه اینا امامند، خلاف سخن اهل بیت رو گفته، و اون هم روایتی است که در کتاب کمال الدین شیخ صدوق آمده، که شیخ صدوق این رو در جلد دوم صفحه 358 حدیث 56 که نقل می کنند که ابو بصیر میگه که من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ابن رسول الله، من از پدر شما امام باقر علیه السلام شنیدم که امام باقر می فرمودند یکون و بعد القائم 12 مهدیان، بعد از امام زمان 12 تا مهدی خواهند آمد. این جریانش چیه؟ این جریان 12 مهدی بعد از امام زمان. امام صادق فرمودند انما قال 12 مهدیا ولم یقل 12 اماما. امام صادق علیه السلام فرمودند بله پدرم درست فرمودند، پدرم فرمودند بعد از امام زمان 12 تا مهدی خواهد آمد، نفرمودند 12 تا امام خواهد آمد. لکنهم قوم من شیعتنا ید اون ناس الى موالاتنا و معرفت حقنا. بله اینا یه تعدادی از شیعیان ما هستند، این 12 مهدی، که مردم رو به ولایت و معرفت ما دعوت خواهند کرد، یعنی به اماما کمک خواهند کرد. پس بنابراین اینجا باز هم نمیگه اینها فرزندان امام زمانن. توجه میکنید که میگه بعد القائم 12 مهدیان، بعد از امام زمان 12 تا مهدی خواهد اومد، نمیگه اینها فرزندان امام زمانن. بنابراین این روایت اون روایت رو که میگه فرزندان امام زمان اینو تایید نمیکنه، و این مشکل تو اونجا وجود داره که واقعا چرا این گفته که 12 تا فرزندان امام مهدیان. نه، تو این روایت بیان میکنه که 12 تا مهدی خواهند بود، یعنی 12 نفر شیعیان درست حسابی هدایت شده اسلام شناس خواهند بود که بعد از امام زمان مردم رو به امامان بعد از امام زمان، یعنی به امام حسین و امامان دیگه دعوت خواهند کرد. و خب این هیچ مشکلی نداره، یعنی ما بگیم بعد از امام دوازدهم کسانی خواهند بود که امام نیستند، شیعن، پیروان، نه امام، پیروان، اما مردم رو به امامان دعوت میکنن، مثل چی کاری که الان علما میکنن. علما امام نیستن، مردم رو به سمت امامان هدایت میکنن. پس بنابراین این حدیث این مشکلات رو داره و باید به این نکات توجه کرد.
فدای نرگس مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار زن به صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی.
بله، این هم سوالی که از شنونده محترم و جواب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری که به اتفاق شنیدیم. به این ترتیب به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه هستید و پرسش‌های خودتون رو مطرح می‌فرمایید. 3553 و 025 329 10551 رو حتما به خاطر داشته باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، صیدیست پای بسته آن زلف تابدار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، صیدیست پای بسته آن زلف تابدار.
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار،
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار. ما
شب شما عزیزان شنونده به خیر باشه. از پخش رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میهمان این لحظات شما هستیم. جمعه شب بسیار خوب و زیبایی رو براتون آرزو مندم و نکته ای رو باید خدمت شما عزیزان عرض کنم، اون همین که ممکنه شما در مسابقات رادیویی و تلویزیونی شبکه‌های مختلف شرکت کنید و به عنوان برنده انتخاب بشید. لازمه که هدایایی به شما تقدیم بشه، به خصوص شما عزیزان شنوندهی که با رادیو معارف مرتبط هستید و در مسابقات مختلف این رسانه شرکت میکنید. این نکته رو باید خدمتتون عرض کنم، برای دریافت هدیه هاتون به هیچ عنوان نیاز نیست که رمز دوم کارت های بانکی خودتون رو در اختیار کسی قرار بدید. هدیه ها به صورت کارت هدیه تقدیم شما میشه و یا اینکه اگر مبلغی باشه با توجه به همون شماره کارت یا شماره حساب به حساب شما واریز میشه. اگر کسی با شما تماس گرفت و به عنوان نماینده یک شبکه رادیویی و به ویژه رادیو معارف خودش رو معرفی کرد، از شما خواست که پای دستگاه‌های خودپرداز تشریف ببرید، به هیچ عنوان این کار رو انجام ندید و مراتب رو به پلیس فتا گزارش کنید و انشالله که شاهد ضرر کردن و ضرر مادی شما عزیزان نباشیم در این کلاهبرداری هایی که متاسفانه این روزهای مقداری زیاد شده و ما نگرانیم که خدای نکرده شما عزیز شنونده از این بابت متضرر بشید. با برنامه های رادیو معارف در جمعه شب همچنان همراه ما باشید.
مولانا امام حسین قیام کرد تا اون واجب بزرگی را که عبارت است از تجدید بنای نظام اسلامی و جامعه اسلامی یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی، این را انجام بدهد. این از طریق قیام است، از طریق امر به معروف و نهی از منکر است، بلکه خودش یک مصداق بزرگ امر به معروف و نهی از منکر است.
شاخص شاخص امر به معروف و نهی از منکر در پرتو نهضت حسینی.
اون بخش دیگر که مختصر عرض می کنم که مربوط به عموم مردم است، او عبارت است از در درجه اول امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اجتماعی. البته در مسائل فردی تقوا مورد توصیه امیرالمومنین است خیلی زیاد، اما در زمینه مسائل اجتماعی شاید هیچ خطابی به مردم شدیدتر، غلیظتر، زنده‌تر و پرهیجان‌تر از خطاب امر به معروف و نهی از منکر نیست. امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است. نهی از این منکر هم لازم است. هر کسی به هر طریقی که میتواند، یک مسئول یک جور میتوانه، یک مشتری نانوایی یک جور میتوانه، یک کارگر نانوایی یک جور دیگه میتوانه نهی از منکر باید بکنن. این همه نان هدر میرود. من شنیدم طبق بعضی از آمارهایی که به ما دادن، مقدار ضایعات نان ما برابر است با مقدار گندمی که ما از خارج وارد کشور میکنیم. اینجای تأسف نیست؟ اتلاف برق، اتلاف وسایل سوخت، اتلاف مواد غذایی و از این قبیل چیزها، اینا همش منکرات است. نهی از این منکرات لازم است. امیرالمؤمنین نهی از اینها را یکی از محورهای اصلی توصیه های خود طبق نهج البلاغه قرار داده است. در باب مسئولین، اون جور معشی کردن و عمل کردن و دستور دادن و قاعده معین کردن در باب عموم مردم هم اونها را در مسائل اجتماعی وادار کردن به حضور، به فعالیت، به احساس مسئولیت با همین امر به معروف و نهی از منکر. یک وقت دو نفر تاجرن، کاسبن، با هم همکاری میکنن، با هم رفاقت میکنن، او یک حکم دارد. یک وقت هستش که اون کسی که مسئول دولتیست، قدرت دست اوست، اجازه دست اوست، امضای اوست، او با یکی رابطه ویژه برقرار میکند. این اون چیزیست که ممنوع از گناه است، حرام است، نهی از او برای همه واجب است. در خود اون اداره، در خود اون بخش، بر مافوق او، بر زیر دست او، همه باید اون رو نهی کنن اگر فهمیدن تا فضا برای کسی که اهل سوء استفاده است فضای تنگی بشود.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از همین بیانات مقام معظم رهبری که با هم شنیدیم استفاده کنم و عرض کنم که یکی از جلوه‌های زیبای امر به معروف و نهی از منکر در رفتار روزمره ما اینه که همدیگر رو به سوی تولید ملی رهنمون بشیم، همدیگر رو تشویق بکنیم که از کالاهای ساخت وطن خودمون استفاده کنیم تا بسیاری از مشکلاتی که داریم برطرف بشه، هم مشکلات اقتصادی جامعهمون کمتر میشه، هم تا حدی بحث بیکاری و مشکلات بیکاری مرتفع میشه. امسال هم که سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد از سوی رهبر معظم انقلاب و به همین مناسبت چقدر خوبه که رو به سوی استفاده از کالاهای ایرانی بیاریم. تحقق شعار امسال بدون عزم ملی و همگانی میسر نیست، اما در بین اقشار مختلف جامعه میتونیم بگیم بانوان و مادران نقش محوری و اساسی در این زمینه دارند. گرایش خانوم ها به خرید کالای ایرانی باعث افزایش تقاضا برای تولید داخلی و کاهش ورود اجناس خارجی میشه و این یعنی شکوفایی تولید ملی. متاسفانه فرهنگ غلط تجمل گرایی و گرایش به مصرف کالاهای خارجی توی بعضی از خانواده ها رواج پیدا کرده و خانم ها به عنوان رکن مهم خانواده میتونن کانون تغییر این فرهنگ نادرست باشن. به امید اون روز در خدمت شما هستیم. برنامه کلام امام رو تقدیم شما میکنیم با هدیه صلواتی به روح مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دعوت میکنم برنامه کلام امام رو بشنوید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
در ظرف یک سال و چند ماه تمام چیزهایی که یک حکومت لازم دارد ملت ما برش رأی دادند و متحقق کردند. شما بدانید که در بعضی از ممالک که انقلاب کردند، انقلاب شیطانی، بعد از 20 سال، بعد از 30 سال باز قانون اساسی ندارند. این عراق نزدیک ما که حکومت جابر دارد و یک حکومت جابر دیگر را از بین برده است، با اینکه با تمام قدرت دارد سرکوبی میکند ملت خودش را، نتوانسته تا حالا یک قانون اساسی برای خودش درست کند. حالا هم باز یه عده‌ای از خدا بی خبر میشینند و حکومت میکنند، حکومت استبدادی بدتر از هر استبداد. هیچ سابقه ندارد، هیچ، که یک کشوری ملتش که قیام کردند و اون رژیم فاسد را از بین بردند، بعد از یک سال و نیم مثلا همه چیزهایی که باید حکومت داشته باشد اینها متحقق کردن، قانون اساسیشون رو نوشتن، جمهوری اسلامیشون رو رأی دادن، رئیس جمهورشون رو رأی دادن، مجلس خبرگانشون رو رأی دادن، مجلس شورای اسلامیشون رو رأی دادن و همین چند روزم نخست وزیر وزرای خودشون معرفی میکند و تمام و کمال اونچه که حکومت لازم دارد متحقق میشد و این سابقه ندارد و این سابقه ندارد در دنیا که همچی چیزی بشد. ممالک دیگری که نهضت هم نکردند لکن در بین خودشون از باب اینکه ملت با دولت موافق نیست حکومت نظامی دارن، همین ترکیه نزدیک به ما، شهرهای بسیاری از ترکیه حکومت نظامی است و چندین ماه هست بازم تجدید کردن حکومت نظامی را، برای اینکه ملت با دولت نیست. چرا نیست؟ برای اینکه ملت مسلمان است و دولت روی ترتیب اسلامی عمل نمی کند. همین عراق ملت با این دولت قاسبش موافق نیست و لحاظا نمیتوند که مملکت خودش را آرام کند، باید دائما سرکوب کند مردم را و نمیتوانند یه دولتی که همه ارکانش یه ارکان صحیحی باشد متحقق کنند. و این دولتی که ما داریم از باب این که دولتی است از خود مردم، یه چیزی نیست که از خارج تحمیل شده باشد. رضا خان و انگلیسا از اون تحمیل بر ما کردند و محمد رضا هم انگلیس ها و امریکایی ها و شوروی ها تحمیل ما کردند. از اون اول تحمیل بود. وقتی که رضا خان فرار کرد، شاید کمتر شما یادتون باشد که مردم در این حالی که گرفتار متفقین بودند و اجانب بودند لکن شادی می کردن که لااقل آمدنی اینها اسباب این شد که این رفت. محمد رضا هم که رفت خودتون دیدید که همه جا شادی و همه جا چه. وقتی هم که مرد همه شادی کردن.
آرامشی تو هم با شناخت، نگاهی آمیخته با بصیرت، پلی به سوی حقیقت در سایه سار اخلاق محمدی با رادیو معارف.
نفاق یعنی دوچهرگی و کفر در زیر پرده. نفاق یک مرض روحی و منافق یک بیماره. همونطور که بیمار نه سالمه و نه مرده، منافق هم نه مؤمنه و نه کافر. اما اگه اون بیماری درمان نشه، همه گیر خواهد شد و همه جامعه دچار این بیماری میشه. یکی از اعمالی که با اون میتونیم از بروز این بیماری جلوگیری کنیم، صلواته. امام صادق علیه السلام میفرمایند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است آواز خود را هنگام فرستادن صلوات بر من بلند کنید، زیرا که آن نفاق را خواهد برد.
Wow. صلی علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی